En Écosse.
En Écosse. En Écosse.
با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر، خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. امروز یک شنبه 24 دی 1395، حدودا نیم ساعت خدمتتان هستیم. نگاهی داریم به مهمترین موضوعات روز در افغانستان. اما در برنامه امروز، سفر محمد اشرف خانی به امارات متحده عربی، تلاش آمریکا برای افزایش نیرو در افغانستان، دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده که محمد اشرف خانی در رأس هیئت عالی رتبه دولتی به امارات متحده عربی سفر کرده. گفته شده که در این سفر دیدارهایی با شماری از مقامهای عالی رتبه دولت امارات انجام میشه. ارتباطی نخست داریم با کابل، همکار ما آقای عالمی، تا بیشتر در این باره صحبت بکنیم. آقای عالمی سلام خدمت شما، میشنویم صحبت های شما را از سفر آقای اشرف خانی به امارات.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بنابرای خود مرز سلام و احترام دارم حضور شما شنوندگان. امروز ارگ ریاست جمهوری با انتشار یک خبرنامه از سفر آقای محمد اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان به امارات متحده عربی خبر داد. بر اساس خبرنامه‌ای که توسط دفتر ریاست جمهوری منتشر شده، محمد اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان بعد از ظهر امروز در رأس یک هیئت دولتی عازم ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی شد. در آنگونه که در این خبرنامه آمده، گفته شده که رئیس جمهور غنی در این سفر و در جریان دیدارهایش با مقامات گوناگون امارات متحده عربی در خصوص ترور دیپلمات‌های این امارات متحده عربی در قندهار در جنوب افغانستان نیز ابراز همدردی خواهد کرد. گفتنی است که در این خبرنامه همچنین از هیئت همراه آقای محمد اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان هم نام برده شده، چنانچه گفته شده که در این سفر مشاور امنیت ملی افغانستان آقای محمد حنیف اتمر، رئیس عمومی امنیت ملی کشور محمد معصوم استانکزی، رئیس عمومی آقای عبدالسلام رحیمی و همچنین مشاور ریاست جمهوری آقای اجمل غنی هم در این سفر همراه آقای غنی هستند و در دیدار و مذاکرات و گفتگوها با مقامات عالی رتبه امارات متحده عربی هم شرکت خواهند کرد. در عین زمان آگاهان و کارشناسان مسائل افغانستان به این باور هستند که با ضمن نگاه به این سفر آقای اشرف غنی به عنوان سفری منطقه‌ای، به این باور هستند که با گسترش دیدارها و تعاملات افغانستان با کشورهای منطقه و همسایه کشور، امیدواری بیشتر وجود خواهد آمد تا صلح در کشور تأمین شود و یا حداقل از رشد هرچه بیشتر فعالیت‌های گروه‌های تروریستی مانند داعش و همچنین مخالفان مسلح دیگر کاسته شود.
بله آقای عالمی، با توجه به این که اشاره شده که در این سفر مسائل امنیتی بحث و تبادل نظر میشه و آقای اشرف خانی هم برخی از مسئولین امنیتی از جمله مشاور امنیت ملی و رئیس امنیت ملی را هم در این سفر همراه خود داره، آیا این گمانه وجود داره که در این سفر کدام توافق خاصی در رابطه با مسائل امنیتی صورت بگیره؟
اگرچه نه هم مرگ ریاست جمهوری و نه هم ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به اضافه وزارت دفاع کشور در خصوص تا کنون ابراز نظری نکردند، اما گمانه‌زنی ها بر آن است که پیمانی یا به اصطلاح گسترش روابط دو جانبه بر محور فعالیت های امنیتی و همکاری های امنیتی آنگونه که در خورشان باشد و به اصطلاح بزرگ بوده و به نظر بیاید، در این سفر آقای غنی انجام نخواهد شد. میان کابل و ابوظبی و بیشتر هدفی سفر روی به اصطلاح رنگ تعارفی بیشتر خواهد داشت، با توجه به رویدادی که در قندهار در جنوب افغانستان رخ داد و در او چند تن از دیپلمات های امارات متحده عربی جان باختند.
بله، تشکر از شما آقای عالمی، همکار ما در کابل. با شما خداحافظی میکنیم.
موفق باشید، خدا نگهدار.
خب، ارتباطی بود با کابل همکار ما آقای عالمی، اما در رابطه با سفر محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان به امارات متحده عربی، تحلیل ها و گمانه‌زنی های گوناگون مطرح می باشد. در همین باره دیدگاه نجیب مسافر، تحلیلگر سیاسی افغان، را پرسیدیم.
با موضوعی که اتفاق افتید در افغانستان در این روزهای اخیر، دیدگاه ها در سطح اجتماع مردم عام به گناه متفاوت است. یک تعدادی از افراد اجتماع حتی گمانشان ممیدی است که چرا مثلا آقای اشرف غنی اکثرا در برخوردهای دیپلماتیک موضوعات قومی را بیشتر به اسلام آمده نظر میگیره، در صورتی که با توجه به مفهوم حکومت وحدت ملی نباید همچنین گفته باشه. یک موضوع موجود اون در خصوص اتفاقی که علیه دیپلمات‌ها اتفاق افتید، بیشتر انگشت‌های انتقادی برمیگشت به شورای امنیت که در رأس آقای اطمر است و همچنان ریاست عمومی امنیت ملی که آقای سمیزه رو اداره میکنه و در کل سرکماندان علاقه و مسلک خود آقای اشرف غنی هست. بلا به این دلیل جا داشت که بخاطر ترمیمی که موضوعی که اتفاق افتاده بود، باید عمی سماش آدم ها باید شرکت میکنن، یعنی عمی گروه باید اونجا حضور میداشتن. اما مطمئنا حضور در این به اصطلاح بمین روابط دیپلماتیک میان دو کشور یا دلداری و گونه که دیپلمات هایشون در اینجا ضایع شده، نباید برمیگشت به چند نفری که محدود به گرد آقای اشرف غنی جا داشت. از دیگر کسایی هم که در این حکومت نقش دارن، به نحوی مسئولیت دارن، باید به این نشست شرکت نداشتن، که اما چنین نشده.
خب دوستان، در خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، گفته که اجندای نشست شش جانبه مسکو و نتایج آن تحت بررسی حکومت قرار دارد. آقای مستغنی گفته پس از تکمیل بررسی ها برای شرکت در این نشست تصمیم خواهیم گرفت. قرار است نمایندگان کشورهای هندوستان، پاکستان، افغانستان، چین، ایران و روسیه تا چند هفته آینده در مسکو نشستی را در مورد افغانستان برگزار کنند. دیروز جان نیکلسون، فرمانده عمومی نیروهای خارجی در افغانستان، انتقاد کرده بود از عملکرد روسیه در افغانستان و گفته بود که روسیه از طالبان حمایت میکنه. اما اکنون کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه برای افغانستان، اعلام کرده که اظهارات مقامات آمریکایی در مورد حمایت روسیه از طالبان دروغ است. کابلوف گفته این یک دروغ صاف و ساده است و همه این تلاش‌ها برای توجیه شکست و ناتوانیشان در ایجاد ثبات در افغانستان است و توضیح دیگری برای آن وجود ندارد. اما سوی دیگر، جان نیکلسون، فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، گفته پاکستان فعالانه از طالبان حمایت می‌کند و نیاز است تا آمریکا رابطه خود با این کشور را مورد ارزیابی جدی قرار دهد. به گفته وی، شبکه حقانی هم هنوز در پاکستان پناهگاه‌های امن دارد. فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان همچنین تصریح نموده که از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، خواهد خواست تا فشار بر پاکستان را افزایش دهد. جنرال نیکلسون خاطر نشان ساخته امکان دارد دونالد ترامپ شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان را به درخواست وی افزایش دهد. در همین حال، وزیر دفاع آمریکا به اتحادیه اروپا سفر کرده برای گفتگو با مقامات کشورهای اروپایی برای افزایش نیرو در افغانستان. در همین ارتباط، وزیر دفاع آلمان در دیدار با وزیر دفاع آمریکا تاکید کرده که نیروی بیشتر به افغانستان اعزام خواهد کرد. در رابطه با اینکه آمریکا چه سیاستی را در افغانستان دنبال میکنه و اینکه این احتمال چقدر میتونه که قوی باشه تا نیروی نظامی آمریکا در افغانستان افزایش پیدا کنه، دیدگاه های گوناگونی در افغانستان مطرح می باشه. در همین باره دیدگاه چند تن از کارشناسان و آگاهان مسائل سیاسی را در برنامه امروز پرسیدیم. نخست بشنویم نظر اقبال برزگر، تحلیلگر سیاسی، در رابطه با اینکه آیا ممکن است که نیروهای آمریکایی در افغانستان افزایش پیدا کنند و ای که دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا چه سیاستی را ممکن است در افغانستان اتخاذ بکند؟
ترامپ با توجه به اینکه داخل سیستم داخل نظام آمریکا را به شما می‌دهند که نظام آمریکا کسایی هم که در این دوام و ارگانیزم شدن اینا کسایی بودن که جزء سیستم بودن و نظام هم نظام آمریکا توسط محدود و رمای مدیریت میشه. ترامپ از بیرون نظام از دیدگاه متفاوت آمد وارد نظام شد. شما می‌بینید که اقداماتی از ترامپ توسط نظام خونسار شد از زمره هم فرمان از مورد هفت کشوری مسلمان نشین که وارد عمده مسلمان نشین. من دقیقا از محتوای برنامه آقای ترامپ نمیفهمم که در افغانستان برنامه اقتصادی که میگن منظورشان چیه، ولی به صورت کل بیش از یک نیم دهه‌ای که در از حضور آمریکایی‌ها در افغانستان میگذره در حدود یک نیم دهه سیاست آمریکایی‌ها در افغانستان تغییر نکرده. اینا زیربناها و دلایل منابع اقتصادی افغانستان که بتونه افغانستان مستقل بسازه سازگاری نکردن. افغانستان به صورت یک کشور وابسته نگه می‌دارن و این با توجه به دورنمای سیاست آمریکایی‌ها برشان یک مسئله قابل هضم است و فکر نکنم که ترامپ هم بتونه در افغانستان جاری بکنه و بتونه منابع بنای اقتصادی افغانستان بکنه. با توجه به اینکه ترامپ بیشتر بر منفعت ملی آمریکا متکی است و میگه نسبت به هر مسئله باید منفعت ملی آمریکا و اقتصاد ملی آمریکا در اولویت باشد، با توجه به این در افغانستان تغییرات در زمین اقتصادی نمیاد. اما اگر کاهشی پیدا بکنه کمک های اینا احتمالش وجود دارد. از جانبی هم در دوره اوباما آمریکایی‌ها در افغانستان حضوری سنگین داشتند. حضوری سنگینی از آمریکایی‌ها در افغانستان طولای بسیار کلان در افغانستان سیاست افغانستان سرازیر کرد و به گونه یگانگانی باید تعداد شد. اما کاری مشخصا در زمینه اقتصادی و منابع زیرساختی افغانستان انجام داده باشند آمریکایی‌ها انجام ندادند. ببینیم که ترامپ چی کار میکرد.
خب تحلیل بوده از اقبال برزگر تحلیلگر سیاسی. بازم در این باره ببینیم که حبیب الرحمن اسلام پناه چه تحلیلی دارد. آیا ممکن است سیاست آمریکا در افغانستان تغییر بکنه با روی کار آمدن دونالد ترامپ؟
تا جایی که از سیاست های خارجی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم واضح، در سیاست های کلی آمریکا به شکل عمومی و بین المللی با تغییر چهره ها مقدر تغییرات نمی آید. استراتژی ها و پالیسی ها به شکل دوامدار باقی می مانه. از لحاظ اسالیب و اسلوب میشه که در تطبیق اهداف و پالیسی ها در منطقه و جهان یکان تغییرات بیارم، اگر از لحاظ که با تغییر چهره های جدید سیستم یا پالیسی و هدف آمریکا در منطقه و در رفع جهان اگر تغییر بکنه به نظر ما تغییر نمیکنه. و آقای ترامپ که امروز بر ریاست جمهوری آمریکا تکیه زد و ظاهرا معلوم میشه که بعضی هدفهایی را در نظر دارد در منطقه و جهان، به گمان ما و به نظر ما قدر به شکل دقیق و به شکل واضح تحقق پیدا نخواهد کرد. فقط میشه که در اسالیب تغییرات بیاید و مگم سیاست هایش در افغانستان خصوصا که بعد از ترامپ در افغانستان چی میشه، به باور ما وضعیت افغانستان و اهدافی که آمریکا داره ایره حفظ میکنه در افغانستان و به گمان اغلب برای مردم افغانستان یک دید بوده و یک مفکوره بوده که امریکا شاید در افغانستان میخواهد بعضی مسائل در نظر بگیره و افکار عامه به یک نحوی بخواهد که مشوش بسازه. اما به نظر من اهداف مستقر خواهد بود و به شکل دوامدار خواهد بود و هیچ تغییر در منطقه خصوصا در افغانستان به وجود نخواهد آمد.
خب دیدگاه آقای اسلام پناه بود. اما افزایش نیروی نظامی خارجی در افغانستان یک موضوع حساسیت برانگیز است، با توجه به اینکه عملکرد نیروهای نظامی خارجی در افغانستان به گونه‌ای بوده که انتقادهای زیادی را هم در داخل و هم در خارج از افغانستان به دنبال داشته. در ادامه از آقای پیر محمد ملازی کارشناس مسائل منطقه پرسیدیم که چقدر احتمال وجود داره که نیروی نظامی خارجی در افغانستان افزایش پیدا کنه.
گزارشی که جنرال میکلسون داد به سنای امریکا در همیه که دو روز اخیر کاملا نشون داد که خط مشی که امریکایی‌ها در اصلاف افغانستان در پیش میگیره چی هست. ایشون تقاضای افزایش نیرو رو کرده افغانستان و همزمان با همین تقاضا در سنای امریکا بود که آقای ترامپ و آقای اشرف غنی با هم مذاکرات تلفنی داشتن و اون بحثی که شما مطرح کردید که احتمال سفر آقای ترامپ به افغانستان مطرح شده. بنابراین به نظر میرسه که مجموعه حاکمه در امریکا، چه آقای ترامپ چه کنگره، دارن یه ارزیابی مجددی میکنن از شرایط افغانستان، و اگر قرار باشه که امریکایی‌ها اهداف استراتژیک خودشون رو در افغانستان پیگیر کنن در ارتباط با کشورهای دیگه، به نظر میاد که افزایش نیرو هم دور از انتظار نخواهد بود. نه تنها نیروها رو بیرون میکنن، بلکه به شکل جدیتری درگیر مسئله افغانستان هم خواهند شد.
خب دوستان، همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. نجیب الله مزه رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان گفته که در نظر داریم طرح جامع را در مورد سیستم حوزوی به رئیس جمهور ابلاغ و پس از تصویب از سوی کابینه جهت تسریع در انجام برنامه‌های عملی تلاش بکنیم. آقای احمدزی گفته تقسیم حوزه‌های انتخاباتی و چگونگی کارت‌های رای‌دهی از بخش‌های مهم این طرح جامع میباشد. وی گفته حکومت 30 میلیون دلار را به خاطر برگزاری انتخابات تدارک دیده. رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان البته نگفته که در چه تاریخی برگزاری انتخابات امکان پذیر است. این در حالی است که رئیس جمهوری افغانستان از کمیسیون انتخابات خواسته تا تقویم انتخابات را تنظیم نماید. شورای عالی احزاب جهادی و شورای حراست و ثبات افغانستان در خبرنامه اعلام کردند که قرار است در یک همایش بزرگ ملی مواضع و موقف مشترک سیاسی و ملی هر دو جریان را اعلام کنند. در این خبرنامه آمده که هر دو جریان سیاسی بر رعایت همه جانبه و حفظ ارزش‌های اسلامی و ملی تلاش می‌کنند. در این خبرنامه آمده که هر دو شورا بر هماهنگی بیشتر اتحاد احزاب، جریان‌ها و شخصیت‌های جهادی سیاسی و ملی کشور تأکید دارند. در خبرنامه آمده که قرار است کمیسیونی از هر دو شورا تشکیل شود برای تجلیل باشکو از 26 دلو روز خروج قشون سرخ شوروی از افغانستان. معاونت سوادآموزی وزارت معارف افغانستان اعلام کرده که سالانه بیش از 300 هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل به عنوان بی سواد به آمار بی سوادان کشور افزوده می شوند. سردار محمد رحیمی معاونت سوادآموزی افغانستان اعلام کرده که سالانه رشد سواد در افغانستان بیش از 1% است و اگر ما بخواهیم به تعهدات خود عمل کنیم، رشد سواد 5 برابر باید افزایش پیدا کند. آقای رحیمی گفته معاونت سوادآموزی با کمبود بودجه مواجه بوده و وزارت معارف از سال 1361 تا کنون شاهد کاهش 11% بودجه بوده. با این حال بودجه معاونت سوادآموزی فقط 2% کل بودجه وزارت معارف افغانستان می باشد. در خدمتان هستیم با ادامه برنامه انعکاس. پلیس ملی تا یک عملیات ضد تروریستی از انفجار یک موتور بمب‌گذاری شده در ولایت قندوز جلوگیری کرده. پلیس ملی اعلام کرده که در این موتور 220 کیلوگرم مواد منفجره جاسازی شده بود. در شرق افغانستان در ولسوالی های کود و دهبالای ننگرهار دور جدید عملیات شفق علیه گروه تروریستی داعش آغاز شده. ارتباطی داریم با آصف شینواری همکار ما در جلال آباد تا جزئیات بیشتر درباره این عملیات را از ایشان بشنویم. آقای آصف سلام بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما. طوری که شما هم در جریان هستید، چند قبل عملیات تشویقی موسوم به شفق در شرق و شرق افغانستان از جمله در ولایت ننګرهار بر علیه گروه های داعش و طالبان آغاز شده بود که در قسمت های از افغانستان دستاوردهای نیز به همراه داشت، اما در بعضی از مناطق این عملیات دوباره متوقف شده بود. امروز عطاءالله خوگنی سخنگوی والی ننګرهار در نشست خبری مشترک با سخنگویان فرماندهی پلیس ننګرهار و خود اردو گفته که سیلاب از آغاز دور جدید عملیات شفق موسوم به شاهین 25 در ولسوالی های کوک و دهبالای ولایت ننګرهار خبر داد. سخنگوی والی ننګرهار گفت که نیروهای عملیات کننده حمایت هوایی نیروهای خارجی را نیز به همراه خواهد داشت و مناطقی که از وجود گروه داعش بازسازی می شود و افراد مسلح خیزش مردمی که از قبل در این ولسوالی ها بر علیه گروه داعش با قیام پرداخته سپرده خواهد شد و نیروهای امنیتی افراد خیزش مردمی را تجهیز و از آنها حمایت خواهد نمود. سخنگوی والی ننګرهار گفت که در جریان این عملیات زمینه برای تطبیق پروژه های بازسازی در ولسوالی های یاد شده نیز آماده خواهد شد. در گذشته ها قبلا هم تذکر دادم که همچو عملیات ها را اندازی شده، اما قبل از به دست آوردن نتایج مثبت دوباره به پایان رسیده که مایه نگرانی مردم شده. اما شیرین آقا فقیری سخنگوی قولی اردو دوسوریه که سیلاب در کنفرانس امروزی گفت که این عملیات را بر اساس هدایت رئیس جمهور افغانستان برای هم بخته و رئیس جمهور برایشان هدایت داده که قبل از فرارسیدن موسم گرما و آغاز فصل جدید درگیری ها کمر گروه داعش را در ولایت ننګرهار بشکناند. او گفت که این عملیات تا پاکسازی کامل مناطق مربوط ولسوالی های شده از وجود گروه داعش همچنان ادامه خواهد داشت. گروه داعش تا اکنون در خصوص آغاز این عملیات به رسانه های خبری چیزی نگفته. ولسوالی های کوک و دهبالای ولایت ننګرهار بعد از ولسوالی اچین ولسوالی های است که گروه داعش در آن حضوری فعال دارد.
بله، تشکر از شما آصف شینواری همکار ما در جلال آباد. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خب دوستان، در خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. تشکر میکنم از اینکه همراه ما هستید. برنامه انعکاس هر روز هفته ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان نشر میشه. تشکر میکنم از اینکه همراه ما هستید. در برنامه انعکاس به مدت نیم ساعت هر روز تلاش داریم که موضوعات روز افغانستان را در قالب گزارش‌ها و گفتگوها مورد بحث و بررسی بیشتر قرار دهیم. دعوت میکنم در ادامه برنامه هم همراه ما باشید. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته که عدم وجود ساحات تجاری در شهرک‌های مهاجرین می‌تواند از عوامل مهم بیجا شدن دوباره ساکنان آن باشد. سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین افغانستان در یک نشست چند جانبه که به اساس فیصله کابینه و منظور تصمیم‌گیری برای فروش ساحات تجاری شهرک‌های مهاجرین دایر شده بود گفت تا کنون در سراسر افغانستان 110,000 نمره زمین در شهرک‌های مهاجرین توزیع گردیده که البته در بخش‌های تجاری و بلند منزل‌های آن هیچ کاری صورت نگرفته و با فعال‌سازی و فروش این بخش‌ها می‌توانیم شهرک‌های مهاجرین را از حاشیه خارج کرده و تبدیل به یک شهر نماییم. اما در غرب افغانستان گزارش شده که اداره مستقل اراضی دولت در غرب افغانستان 11,000 هکتار زمین در فراه را به یک مؤسسه قطری به اجاره داده. موضوع حضور قطری ها در غرب افغانستان بارها خبرساز شده و البته گمانه‌زنی های گوناگون در رابطه با علت حضور قطری ها در غرب افغانستان هم مطرح گردیده که در رسانه های افغانستان هم با سابق گسترده‌ای داشته. اکنون گزارش شده که 1,000 هکتار زمین به یک مؤسسه قطری به اجاره داده شده در ولایت فراه. ارتباطی برقرار شده با همکار ما آقای محمدی تا ببینیم که جزئیات بیشتر این خبر چیست. آقای محمدی سلام، بفرمایید. آقای محمدی صدای ما رو دارین شما؟ آقای محمدی؟ بله متاسفانه ظاهرا ارتباط ما قطع شده با همکار ما آقای محمدی. در ادامه برنامه دعوت میکنم همراهی ما باشید. اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اداره احصای مرکزی آمار را منتشر کرده در رابطه با میزان واردات سیگارت در افغانستان. طبق این آمار افغانستان در سال مالی 1392 به ارزش 41 میلیون دلار سیگارت وارد کرده، در حالی که در سال 1394 بیش از 87 میلیون دلار سیگارت از کشورهای خارج وارد افغانستان گردیده. از سوی دیگر بنابر گزارش رسانه‌های افغانستان، کلید گروپ در گزارش اعلام کرده که سیگارت‌ها در افغانستان بدون آنکه معیارها و الزامات قانونی مد نظر بوده باشد، وارد افغانستان شده. این در حالی است که قانون کنترل تنباکو و دخانیات محدودیت‌های زیادی را در قسمت واردات سیگارت به وجود آورده است. همکاران اشاره دارند که ارتباط ما با آقای محمدی برقرار شده تا در رابطه با موضوع اجاره 1000 هکتار زمین به قطری ها در ولایت فرا با ایشان صحبت بکنیم. آقای محمدی سلام، جزئیات بیشتر این خبر رو میخواستم از شما بشنویم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. بنام سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان ارجمند برنامه انعکاس. آنگونه که شما هم اشاره کردید، حالا بحث حضور اعراب قطری در ولایت فرا منحصر به زمان که 2 ماه گذشته نیست. برمیگردیم به 3-4 سال قبل، زمانی که اولین بار شاهزادگان قطری خب سفر گروهی داشتن به غرب افغانستان و با حضور در ولایت این منطقه را به حال تثبیت کردند و گفتند که در این مناطق میشه خیلی کارا کرد، میشه مثلا باغ وحشی ساخت با وجود پرندگان وحشی حیات نادر و همچنان میشه جنگل باغی ساخت که در او نخلستان خرما هم وجود داشته باشه. بعض پروژه های انکشافی در این مناطق مطرح کردند. خب این سفرها همچنان ادامه پیدا کرد و رفت آمدهای بیشتر شد. شاهزاده های قطری در یک مورد بیشتر از 70 نفر از اعراب که به هر حال مشخص نشد که اصلا هدف اصلیشون چی هست به ولایت فرا آمدند و در دیدار با والی فرا قرار شد که پروژه هایشون در این منطقه عملی بکنند. اما این رفت آمدها و حضور بیشتر عرب ها آن هم از کشوری مثل قطر نیاز در بین مردم و همچنین فعالان مدنی به وجود آورد. فعالان مدنی با راه اندازی تظاهرات های خواستار ای شدند که دولت افغانستان باید توجه بیشتر مبذول بکنه به رفت آمدها و این افراد زیر نظر داشته باشه. این تظاهرات ها به هر حال نتیجه ای نداد و دولت افغانستان مجوزی صادر کرد تا اینکه می توانند عرب های قطری در فرا حضور داشته باشند و حتی آنگونه که شما هم اشاره کردید زمین های اجاره اراضی در اختیار این عرب ها قرار داده تا اینکه اونا بتوانند در وجی حالا به قول خودشان باغ وحشی بسازند یا اینکه به هر حال در وجی نخلستان های خرمایی ایجاد بشه. اما نگرانی هایی که وجود داره و همیشه این سوال مطرحی است که چه ارتباطی میتونه با حضور قطری ها در ولایت غربی فرا و افزایش ناامنی هایی که در همین منطقه از غرب افغانستان است وجود داشته باشه. کارشناسان مسائل سیاسی هم در غرب افغانستان باور هستند که حضور افراد بیگانه از کشورهای عربی که بیشتر اونا قطری هستند در چند سال گذشته به ولایت های غربی و جنوب غربی کشور از جمله فرا و هرات رفت آمدهایی دارند و در ولایت ها فعالیت های گوناگونی را انجام میدن. این افراد بر این عقیده هستند که برخی از این افراد از نزدیکان خاندان سلطنتی قطر هستند و در چندین مورد که مردم فرا گزارش دادن این افراد در شکار پرندگان و انتقال غیرقانونی اونها به خارج از کشور دست دارند. در رابطه به این مسئله چند نکته قابل یادآوری است که اگر فرصت برنامه باشه به او بپردازیم. یکی که پرندگان نایابی که شکار اونها برای همه مردم افغانستان غیرقانونی پنداشته میشه، پس چرا باید به این اجازه به خارجی ها که داره تجهیزات پیشرفته هستن داده بشه تا دست به شکار اونها بزنن؟ نکته دیگری که وجود داره است که نباید از او غافل شد این است که خاندان سلطنتی قطر در 30 سال گذشته جریان‌های تندی از جمله حزب اسلامی طالبان، حزب اسلامی بخشید گروه طالبان و دیگر گروه ها را در داخل افغانستان حمایت کرده و در کنار آن بر اساس گزارش های معتبری که وجود داره در حال حاضر جریان های تندروی نظیر داعش در کشورهای آفریقایی، کشورهای آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و افغانستان هم حمایت میکنه. پس با توجه به این گفته ها و رفت آمد های قطری ها با تجهیزات پیشرفته آن هم در مناطقی که افراد غیر نظامی و نظامیان افغانستان هم قادر به قدم گذاشتن در این مکان ها نیستند، بدون شک خالی از نگرانی نیست که احتمال داره در این مناطق قرار بعضی اتفاقاتی بیفته که به نفع مردم افغانستان نباشه.
بله.
آگاهان امور سیاسی هم تاکید میکنن که قطری ها چه با نیت شکار پرندگان نایاب و چه به منظور مورد حمایت قرار دادن مخالفان دولت به فرا آماده باشند، حضورشان غیر قانونی است و حکومت باید جلو وزیر بگیره.
بله.
کشورهای
محمدی
عربستان و امارات در بله.
آقای محمدی تشکر میکنم از شما، فرصت برنامه رو به اتمام است، با شما خداحافظی میکنیم.
بله سپاسگزار هستم از شما و خدا نگهدارشون.
خب دوستان، فرصت کوتاهی داریم برای مرور دو مطلب از سایت خبری. سایت طلوع نیوز گزارش داده که محمد نبی اساخیل بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان از سوی شورای جهانی کرکت به سطح جهان در بازی های یک روزه بین المللی آلراندر حائز مقام دوم شده. و مطلب دیگر از سایت خبرگزاری جمهور که گزارش شده رحیل محمد معین تعلیمات تخنیکی وزارت معارف گفته پس از این شاگردانی را که در امتحان سراسری کنکور ناکام میمانند در انستیتوهای تخنیکی معارف جذب نخواهند کرد. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.